خب رجب فقه جلسه 73 یک شنبه 21/11/1403.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اجل ولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم و اکرمنا به نور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک به رحمتک یا ارحم الراحمین. تبریک عرض میکنم مناسبات ایام رو. دو تا اشکال شده، من عذرخواهی میکنم، قضی امروز عجله داریم، یک کمی من با سرعت بیشتری صحبت میکنم. اشکال اول گفتن که من اشکال بگم، ما دیروز گفتیم که قضا منصبه، منصبم با ساد هست، این دوستمون با سین نوشتن، حواسشون رو جمع کنن. قضا منصبه ولی افتا منصب نیست. سوال کردن که خب اینا در سیاق واحد اومده، چطور یکی منصبه یکی نیست؟ فکر کردن من دارم نظر عروه رو میگم، ربطی به سیاق نداره بزرگوار، خارجن داریم بحث میکنیم. میدونید که برای قضاوت چون اعمال ولایت، کسی که میخواد قضاوت کنه باید منصوب با ساد از طرف من له النسب باشه. به همین خاطر امام صادق علیه السلام قضاوت رو نسب میکردن و نسبشون شامل حال آینده ها هم شده. اما فتوا نه، فتوای کسی که شرایط داشته باشه میتونه فتوا بده. حتی مرجعیت هم درست منصب اجتماعیه ولی منصب شرعی به حساب نمیاد. یک کسی میخواد مرجع تقلید باشه، نباید بگن که کی تو رو نسب کرده. بله باید شرایط داشته باشه. همچنین یک کسی میخواد امام جماعت باشه، امام جماعت نسب نمیخواد. ولی اگر مثلا میخواد متولی وقف باشه، ولایت پیدا کنه بر وقف، اونجا نسب میخواد. پس این ربطی به عبارت عروه نداره بگید در سیاق واحده. اگر میخواد بگید نه، منظورم از سیاق اینه که اینا یک جنسن، نه فتوا ولایت نمیخواد ولی قضاوت ولایت میخواد. یکی از آقایون دیگه سوال کردن که شما گفتید تقلید طریقیت داره، در جایی که میدونیم چیزی حق ماست و به حق خود رسیدیم ولو با قاضی جور، ادهی گفتن اجازه لازمه، مگر مشتدی هست که اجازه ندهد؟ و دیگر اجازه چه خصوصیتی دارد؟ مگر موضوعیت داره؟ وقتی اعلم بودن نیز لازم نیست، در کشور ما که دیگر این موضوع اصلا لازم نیست. ببینید این که میگیم که اگر قاضی جور باید مثلا حاکم شهر اجازه بده، حالا اجازه عام بده یا اجازه خاص، اینو حواستون باشه، قدر شبهتون رو کم میکنه. ممکنه اجازه عام بده، فقیه بگه من در دادگاه ها چون قاضی رو جامع شرایط نمیدونم، اجازه میدم که اگر محکوم له حقش مهرس شد، مثلا از مال طرف برداره، یا اگر قاضی حکم، اشکال نداره به حکم قاضی عمل کنه. این اجازه که میگیم اجازه خاص لازم نیست، ممکنه عام باشه. ولی چرا اجازه میخواد؟ ببینید اگر عین شخصی باشه بله اونجا اجازه نمیخواد، ولی اگر عین کلیه، خب فرض بر اینه که خود محکومون علی جدا نکرده، فرض کنید جنسی داشته جدا نکرده، به حکم قاضی میخوام برداریم و جدا کنیم، اینجا باید الحاکم ولی الممتنع میگن، حاکم بیاد اجازه بده. پس در کلی برای اینکه متعین بشه در یک مورد خاص، اجازه حاکم رو میخواد. در واقع میدونه حاکم جایی که نشسته جایی خود شخص نشسته، خود ممتنه، رو قانون الحاکم ولی یل ممتنه. اینم که میگید حق من حقم هست، مگه اجازه موضوعیت داره؟ شما حقتون هست اما در کالای معین که متعین نشده. شما تو یک کتاب فروشی که 50 تا مکاسب مثل همه یه مکاسب خریدید، خب این باید فروشنده به شما تحویل بده. شما نمیتونید وارد مغازش بشید یه دونه یخچال بکشید بیرون بردارید بیاید. بالاخره مال مردم احترام داره، باید صبر کنید. بله اگر همون یخچال موردی رو خریدید، یا تو مثال که داشتیم ماشینتون دزدیده شده، الان ماشینتون تو پارکینگ، برید ماشینتون بردارید، اونجا اجازه نمیخواد. سوال خوبی بود ولی خب جوابش هم داده شد. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر مستحضر باشید ما داشتیم موارد هفتگانه صاحب عروه رو بررسی میکردیم دیگه، یعنی دلیل می آوردیم. فرع اول این بود که کسی که صلاحیت فتوا نداره حق نداره فتوا بده. فرع دوم این بود کسی که صلاحیت قضاوت نداره نباید قضاوت کنه. فرع سوم این بود که نباید چیز کرد، نباید، یعنی اثری نداره قضاوتش. خب اینا همه گذشت. الان باید بینیم سراغ فرع چهارم که ترافع، یعنی دعوا رو بردن پیش قاضی، پیش قاضی غیر جامع شرائط، اونم حرامه. یعنی اینطور نیست که فقط قاضی غیر جامع شرائط داره مرتکب حرام میشه، شما هم که اونو انتخاب میکنید دارید مرتکب حرام میشید. اما قبل از این که من این فرع چهارم رو توضیح بدم، دقت کنید، میخوام شما رو ببرم به یک مناسبتی سراغ آقای خویی قدس سر رو. آقای خویی در همین بحث خودمون در تنقی صفحه 352، ببینم درست دارم میگم، بله در بحث 352 به مناسبتی که روشنه، بحثی رو باز میکنن فرق بین افتا و قضا. خیلی بحث خوبیه، منتها روشنه برای خیلی ها. اگه برای شما احیانا روشن نیست فضلا، نگاه کنید. ایشون میگن که افتا همیشه اخبار از حکم خداست کلیاً. وقتی مجتهدی فتوا میده در واقع چکار میکنه؟ داره از یک حکم کلی الهی ثابت خبر میده. مثل که خبر میده الخمر و نجس، البیع و صحیح، النکاح و جائز. حتی اینجا تو پرانتز نگید که خب ممکنه بگه این آب پاکه، این دیگه فتوا نیست، این تطبیق فتواست. حواستون باشه فتوا همیشه کلیه، همیشه کلیه، ولی قضا اضافه کنید و اصدار حکم حکومی جزئیه. اگر چیزی بخواد قضاوت باشه باید جزئی باشه. مثل این که قاضی بگه قاصب باید از خانه بره بیرون، این که نشد قضا. ولی اگر گفت امر قاصب باید از این خونه بره بیرون، این میشه قضا. حکم حکومتی هم همینه. حکم حکومتی اگر گفت که اول ماه شوال باید روزه رو نگیرن، این که نشد که، حکم حکومی. ولی اگر گفت که امروز اول شوال روزه حرامه، این میشه حکم حکومی. خب بعد ایشون میگن که قضا و فتوا هر دو اخباره، ولی یکی جزئیه، توضیح دادم، یکی کلیه. خب اشتباه این حرف ایشون چیه؟ که آدم تعجب میکنه. اشتباه آقایون اینه که قضا اخبار نیست، قضا انشائه و چون جزئی هم میشه، میشه انشا. حتی اگر جزئی باشه ولی به عنوان قضاوت نگه، قضاوت نیست. یعنی حتی اگر بگه زید به عنوان خبر قاصبه و هر قاصبی باید خانه رو خالی کنه، پس زید باید خانه رو خالی کنه، ولی اینو به عنوان قضاوت نمیگه، به عنوان فصل و خصومت نمیگه، این که قضاوت نیست. قضاوت انشاءه، مثل حکم حکومی، اونم انشاءه. ما رو همین مبنا میگیم فتوای میرزا در تحریم تنباکو حکم نبود، فتوا بود، چون انشاء نکرد که. اگر انشاء بکنه میشه حکم حکومتی، میشه قضا. فتوا کلیست، جنسش هم خبره. قضا جزئی است، جنسش هم انشائه. ثمرش هم اینه که اگر 100 بار جزئیاً بگه قاضی ولی به عنوان انشای حکم قضایی و اعمال ولایت نگه، این میشه مثل نظر مشاور. شما ممکنه برید مشاور خانواده بگه به نظر من شما اختلاف دارید، با هم سازگاری ندارید، هرچی زودتر هم جدا بشید بهتره، یا اصلا جدا بشید، برید جدا بشید. اینو بهش میگن قضا، با اینکه خبره از یه با. ولی همین مشاور اگر انشا بکنه و فرض کنیم شأن قضایی هم داشته باشه، چون اگه شأن قضایی نداشته باشه انشام بکنه فایده نداره، باید منشأ اعتبار داشته باشه انشاش. قضا اخبار نیست. ایشون اینجا میگه والقضا ایزن هوال اخبار عن الحکم الهی ثابت فی شریعت المقدسه الا انه حکم مشخص و لیس حکما کلیا به وجه. بله، قاضی وقتی انشاء میکنه معلومه که تو چارچوب داره انشاء میکنه. حالا شاید هم آقای خویی مثلا میخوان بگن قضا تو چارچوبه، ولی وقتی میخواد بیاد تو قضا دیگه انشاء میخواد. ولی خب ما ننشستیم اینجا که سوبسید بدیم یا توجیه بکنیم. جالب اینه که جناب ایشون سالها بعد که مبانی تکملت المنهاج رو نوشتن، رفتن تو قضا، اونجا این دقت رو کردن، چون تاریخ تنقی سالها قبل از مبانی تکمل است. حضرت آقای خویی در آخرای عمرشون رفتن به طرف سیاسات، یعنی کتاب حدود و قضا و قصاص و دیات و اینا رو نوشتن، با قلم خودشون هم نوشتن، اینا تقریرات اونجا درست تعبیر کردن. خب مطلب خوبی رو ایشون وارد شدن و ما هم به گمان خودمون کاملش کردیم. خب این از این مسئله. و اما بریم سراغ چیز، بریم سراغ فرع چهارم. فرع چهارم، ترافع به قضات حرامه. خب چرا حرامه؟ حالی که بگه من میرم، حالا هرچی هم گفت قبول میکنم، اصلا به حساب شارع هم نمیذارم، آقایون میگن حرامه، گناه کبیره است. مثلا اجماع داریم، اعانت بر اسم، چون شما وقتی میرید پهلوش، حالا اون دین نداره یا اعتقاد نداره، قاضی غیر مشروع، تو چرا میری پهلوش؟ تو چرا میری پهلوش؟ اعانت بر اسم داری میکنی، امر به منکر، دقت کنید. خب میری پهلوش میگی آقای قاضی به پرونده من رسیدگی کن، اونم میگه چشم. خب این کارش منکره، تو هم داری میگی این کارو بکن، امر به منکر. بالاتر دلالت بعضی روایات که امام فرمودن اگر در دینی میراثی اختلاف دارید به اونا رجوع نکنید، به قضات سنی، به اصحاب خودتون مراجعه کنید. قبلا بارها و بارها این روایت مقبوله رو معتبره ابو خدیجه رو اینا رو براتون گفتیم. اضافه کنید رکون به ظالمه، شما ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، بکنم سوره هود باشه. خب شما از مصادیق بارز رکون به ظالم اینه که شما پروندتون رو بدید دست این آدم. البته طبیعی است که اینا مال جایی است که اختیار دست خودمون باشه، معلومه. ولی در سیستم های متمرکز که اصلا شما کاره نیستید، یا یه کسی تو کشورهای غیر حکومت غیر شیعه زندگی میکنه، در غرب زندگی میکنه، خب اون دیگه ناچاره رجوع کنه، معلومه. اصلا تشریع شما میرید پیش قاضی جور، میخواید در واقع بگید آقا تو به من رسیدگی کن، شارعت گفته نرو، حرامه. عملا دارید کسی که اهلیت قضاوت نداره شما قبول میکنید. مگه نگفتیم کسی که اهلیت قضاوت نداره حرام قضاوت کنه؟ شما با ترافعتون اون حرامه رو دارید میخواد حلالش کنید. این تشریع دقت کنید که چیه. لأنه امضاء عملی لقضاء من تصدى لها من لا اهلیت له للقضاء. شارع گفته نرو، این اهلیت نداره، تو در واقع میگی اهلیت داره چون رفتی پهلوش دیگه، داری میری پهلوش که تصویب کنی. اگرم حالا این تازه مال مثلا اگر شیعه باشه، اگرم سنی باشه، چون اون روایاتی که صریحا میگه به قاضی غیر شیعه رجوع نکن که طاغوته، روایاتی که میگه به حاکم جور قضات عامه رجوع نکن، اینقدر روایت داریم که صاحب وسائل یه بابی رو باز کرده برای این کار. دیگه چقدر میخواد دلیل بیاریم؟ خسته شدیم، کافیه دیگه، همینا کافیه. پس ترافع حرامه. البته یه چیز هست، گاهی وقتا آدم به من لا اهلیت له رجوع میکنه برای حل کارش، نمیگم هم صرف مشورت، نه، برای حل کارش، ولی نمیخواد بگه که آقا ایشون قاضی شرعیه، بزرگ خانواده است، زن و شوهره که دعوا میکنن، جوونا اوائل زندگیشون که حال دارن دعوا میکنن، بعد که کمی سنشون میاد بالا هم عقلشون بیشتر میشه هم حالشون گرفته میشه، دیگه حوصله دعوام ندارن. این گاهی وقتا شوخی میکنن میگن که ما حس پیری بهمون دست داد، چرا؟ چون دعوا نمیکنیم. حالا این حرفای خیلی قشنگم نیست. خب این شما میرید، بزرگ قبیله است، بزرگ خانواده است، این ترافع حرامه. اگه یادتون باشه ما تو فرع قبلی دیروز میگفتیم این قضاوتش هم حرام نیست. حالا اسمش قضاوت بذارید، فارسیش بگید داوری، چون صرف مشورت نیست، چون میخوان عمل کنن. اگر طرفین راضیان به طوری که اگر بزرگتره بگه مثلا مدعی تنزل میکنه از ادعاش، یا منکر از انکارش تنزل میکنه، معمولا هم یه حد وسطی، اگه مثلا دعوا دارن سر اینکه بدهیشون 10 میلیونه یا 5 میلیونه، میگه خب نه 10 میلیون تو، نه 5 میلیون آقا، رو 7.5 وایسید صلوات خرج کنید اگر راضی باشن. البته باید توجه کرد که هیچ وقت حق مدعی با این قضاوتی که این آقا میکنه از بین نمیره، اون دوباره میتونه تره دعوا کنه، حالا به قول بعضی ها که این حرف رو زدن. ولی اینو وادی نمیتونیم بگیم حرام، این در واقع یه نوع مصالحه هست. کراف و برای قضاوت شرعی بردنش پیش قاضی غیر اهل حرامه، اما مصالحه که حرام نیست. البته ممکنه بگیم صاحب عروه هم این رو نظرش نبوده، وقتی میگه ولا یجوز و ترافع الیه، منظورش ترافع برای قضاوت شرعی، نه برای حل و فصل کار و مصالحه. البته ممکنه در اقتراح ما بیاریم. خب ببینید، من اینجور جاها خیلی معطل بحث نمیشم، چون مثلا مقبوله رو بیاریم بحث کنیم، معتبر ابو خدیجه رو بحث کنیم، چون مطلب روشنه. یک استاد باحث باید جاهایی که نقطه تاریک داره معطل بشه. بله، نقطه تاریک این مسئله همین نقطه بود که دیدم آقای خویی هم دارن، ما هم که عرض کردیم تأیید میکنیم. فقط تو ادله، البته شما میدونید که من اعانت بر اسم حرام نمیدونم. اگر خیلی ناراحتید و شک دارید، فقه و حقوق قراردادها ادله عام قرآنی رو ببینید. ادله حرمت رو آوردم، ادله عدم حرمت رو آوردم، نظر خودم هم عرض کردم. ببینید اگر فردا همینو بعضی ها پیراهن عثمانش نکنن، به هر حال یه جای حساب میکنیم با اینا. ولی مثلا این که آقای حکیم دارن اینجا حرمت بر اعانت بر اسمه و اعانت بر اسم حرامه، نه، البته اینو بعضی هم دارن اعانت حرام نیست، تعاون حرامه، ولی من اون حرف رو نمیخوام بزنم، این یه حرف دیگه است، اونم هست. یا خیلی عجیب این فرمایش آقای خوئیه که اگر را به قضا کذا رجوع کنید، رکون الزلمه است، که انسان چقدر خسته میشه از این اطلاقگیری های اینجوری. ولا ترکنو الالذین ظلمو فتمسکم النار. این معناش اینه که پس شما، حالا فرض کنید یه قاضی هست، یه قاضی هست، شرایط قضاوت هم داره، یعنی سواد قضاوت، خائن هم نیست، ولی زنه، زن گذاشتن قضاوت میکنه، تو بحث ما داخله دیگه، اهلیت قضاوت نداره. خب این بعد ما رفتیم به این مراجعه کردیم، حالا بد کاری کردیم، کشتی اونا چی؟ این رکون الزلمه کردیم که شما میگی از ازهر مصادیق رکون به زلمه است. بله، یه دفعه قاضی شیاد حقباز ظالم قاسب قاهر به سوء انسان، پرونده شو بره زیر دست این، پرونده هم ناموسی باشه. لا ترکنون، چطور شما به راحت میگید از ازهر مصادیق رکون به زلمت؟ ما اینو فضلا تو بحث قضا، کتاب القضا، یه جایی با آقای خویی بحث کردیم. این از همون اطلاق گیری های اتوبوسی است که گاهی از اونم بدتره، اشاره کردیم. به هر حال بعضی از این ادله مشکل داره، ولی خب مثلا امر به منکر آقای حکیم دارن، اگر رفت امر به منکر گفت که به این پرونده منو شما رسیدگی کن، درخواست کرد، اینم شرایطو نداره، خب این امر به منکره. حالا اصلا امر بگی یعنی درخواست، خب میگه رسیدگی کن، فرض کن میدونم درست رسیدگی میکنه، هم امینه هم آگاهه، ولی خب بعضی شرایط نداره، حلال زاده نیست، شیعه نیست. اینا ادله. مگر ببینید یک کسی بگه من این مجموعه رو میارم، حالا تا هر کدومش میخوای یه جای خرج کن. به نظر ما دوستان اونش که مهمه همون بحث تشریعشه، که شارع بگه مراجعه نکن، شخص بگه من برام مهم نیست، به عنوان قضاوت شرعی بره پهلو این. شارع گفته نرو، شما داری میری. مثل اینکه شارع فهمده پشت سر فاسق اقتدا نکن، بگه خب حالا این پسرمه، خیلی دوستش دارم، میخوام اقتدا کنم. بد کاری میکنی. تو این ادله بعضی هاش به کار میاد، یا مثلا اون روایاتی که میگه به طاغوت رجوع نکنید، به اصحاب خودتون رجوع کنید، اونا میشه. بله بعضی شرایط هم که اصلا شرط بودنش معلوم نیست، مثل مذکر بودن، حلال زاده بودن، که ما در جای خودش بحثشو کردیم. من میخواستم زودتر تمام کنم، نشد. طبیعتا میدونید باید بریم سراغ فرع پنجم. الحمدلله رب العالمین.